أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ملاک حیات موجب قصاص، حیاتی که اداره اون موجب قصاصه بود که مرحوم محقق قدس سره ضابطش رو حیات مستقره قرار داد و این حیات مستقره مفسر در کلمات دیگران از جمله صاحب جواهر قدس سره به اون چه ملازم با ادراک، حیات ملازم با ادراک و شعور و هوشی که در موارد خواب و اغماء هم محققه. بر این اساس محقق قدس سره فرموده بود که اگر شخص جانی اول حیات مستقره رو زائل کنه، شخص دومی که بقیه حیات رو ازاله کنه قاتل نیست و اولی قاتل محسوبه. کما این که اگر دنباله عبارت محقق شخص اول مزیل حیات مستقره نباشه، ولو شخص مجنی و علی منتهی به موت میشه، ولو بعد یوم او بعد حین، ولیکن حیات مستقره او وجود داره بعد از جنایه. شخص دیگری که این حیات رو زائل بکنه، این حیاتی که یطول و یومن او دونه، دوم قاتل خواهد بود. ولو حیات قصیره را، شخص دوم ولو حیات قصیره را زائل میکنه، اما ملاک در قتل ازاله حیات قبیله نیست، ازاله حیات مستقره است ولو قصیره. ملاک در قصاص از بین بردن حیات مستقره است، نه از بین بردن حیات طولانی. بعد مرحوم صاحب جواهر ذیل این کلام محقق قدس الله سره تعلیل میکنه، میگه این شخص دومی که جنایت کرد در حالی که جنایت اول موجب زوال حیات مستقره نبود، اما موجب بود که طرف بالمعال بمیره، دو روز دیگه، یه روز دیگه، اما شخص ثانی اگر بر این حیات قصیره تعدی کرد، دومی قاتله و اولی جارح. این عبارت محقق تعلیل میکنه صاحب جواهر، میفرماد لأن این جانی ثانی منع از سرایت اول. درسته جنایت شخص اول اگر بهش شخص ثانی زمیمه نمی شد، بعد از یک روز، دو روز، یک ماه اون جنایت اول منتهی به موت مجدی و علیه می شد، طرف رو مسموم کرده، یه ماه دیگه می میره. در صدق قاتل بودن اتصال موت به جنایت لازم نیست. امروز بیستم دادن امروز هم بمیره، نه، امروز سمش دادن 6 ماه دیگه میمیره. شخصی که این سم داده قاتله. حالا این کسی که 6 ماه دیگه میمیره یا یه هفته دیگه میمیره، کسی آمد حیات او رو ازاله کرد، همین امروز به بهش فرستادش، دومی قاتله. چون از دید فقها، در اصطلاح فقها که متخذ از همون عرف هم هست، این حیات، حیات مستقره، یعنی حیات قصیره مستقره. من دیگه بهتر از این تعبیر نتونستم پیدا بکنم که یه حیات مستقره داریم، ملاک صدق قصر. حیات مستقره گاهی طویل گاهی قصیر، و علا کل تقدیر محقق قتله. یعنی اگر کسی حیات مستقره رو ازاله کرد ولو قسم قصیرش رو، قاتل خواهد بود و محکوم به احکام قاتل و منها القصاص. نتیجه اینه که مرحوم صاحب جواهر می‌فرماد این شخص دومی که این حیات مستقره قصیره را زائل کرده، اگر این نمی‌کرد اون جانی اول جنایتش منتهی به موت و قتل می‌شد، اما این دومی منع سرایت الاولا، یعنی این دومی هنری که به خرج داد این بود یه کاری کرد که اولی قاتل قرار نگیره، به واسطه تعجیل در افنا. دومی چون یه قبیله که محتضر رو کسی سر ببره، اولی محتضر کرد طرف رو، ول محتضر یموت ولو بعد یوم و نحله. این آقایی که جنایت دوم از او سر داده عجل فل قتل و لذا حیات مستقره رو ازاله کرد، کارش این شد منع من تأثیر جنایت اول در موت، یعنی مانع از قاتل بودن اول شد، بلکه دومی قاتل محسوب میشه. این رو صاحب جواهر فرموده. بعد فرموده همونطوری که در کلام محقق هم آمده، لا فرقه بین این که جنایت اولی لولا جنایت ثانی منتهی به موت می شد یا منتهی نمی شد علت تقدیر این قاتل دومه. مثال هم زده محقق، اولی منتهی به موت میشه معلوم، لولا ثانی منتهی نمی شه که قطع الانموله، جانی اول انگشت طرف رو قطع کرد مثلا، یا بند انگشت طرف رو قطع کرد که با این نمیمیره طرف، دومی آمد سر طرف رو برید، دومی قاتله. لا فرق در این که قاتل دوم است دون الاول، بین این که جنایت اول به گونه ای باشه که لولا الجنایت الثانیه مؤثر در موت، یا نه که قطع الانموله. اینو ذکر میکنه مرحوم صاحب جواهر، فرمود خلافنده ما یحکا عن مالک از اهل سنت، بعضی از اهل سنت که او قائل به این که اگر شخص اول جنایتش به گونه ایست که بعد یومن او یومین طرف کشته میشه و میمیره، دومی اگر تعدی بکنه و طرف رو تمام بکنه، اولی قاتله. این از قبیل اینه که شخص محتضر رو کسی سر ببره، لابد دیگه اونم قائل به این که اینم از قبیل خلاصه قاتل نباید باشه. اون جایی که فعل اول به گونه ایست که لا محاله ینتهی الی الموت، ایشون محکی از مالک اینه که این شخص ثانی اگر عجل بل جنایه سه طرف فوراً بمیره، قاتل اولیت ندومی. من رو ساعت جواهر می فرماد که حرف باطلیه. چرا باطله؟ چون اونی که ما در ادله داریم عنوان قتل داریم، و در عنوان قتل حیات مستقری که می خواهیم همینه، حیات مع شعور و ادراک. کسی که شعور و ادراک داره، هوش داره، اعدام او قتله. چه این که قصیر باشه حیاتش یا قوی، که انه او این حرف مالک مبتنیه بر اینه که قصر یعنی از بین بردن حیات طویل، و این آقا که حیاتش طویل نخواهد بود چون یه روز یا دو روز دیگه میمیره، پس جانی دوم قاتل نیست. با هوا کماتر درست هم میگه. این تمام مسئله در مقام. حالا ما به مناسبتی که بحث مفهوم قصر رو اشاره کردیم و اشاره کردیم که این عنوان حیات مستدره و عنوان حیات و موت در جاهای مختلف مورد موضوع حکم شرعی قرار گرفته، بد نیست به اجمال یک اشاره کلی به اون چه عنوان حیات و موت و قتل و اینا موضوع در جاهای مختلف قرار گرفته اشاره کنیم تا ضابطش و انطباقش در موارد مختلف روشن بشه، و اینکه از جمله موارد ابتلایی روز که مسئله مرگ مرضیه وضعیتش اون هم روشن بشه به لحاظ اخذ اجزا برای پیوند و ترقی که مسئله ابتلایی روز هم هست. تا دیروز گفتیم که مستفاد از کلمات فقها در رابطه حیات و موت چیه؟ همونی بود که عرض کردم. ما این بحث رو در مقصود دنبال کردیم به تفصیل. این گونه بحث رو دنبال کردیم. اولا یک مروری بر ابواب مختلف فقهی کردیم که حیات و موت موضوع حکم شرعی قرار گرفته سر تا سر فقه، از اول باب اجتهاد و تقلید تا کتاب الدیات. حیات موضوع حکم، موت موضوع حکم، قتل موضوع حکم. در باب اجتهاد و تقلید اولین چیزی که برخورد میکنید یجوز و تقلید از مجتهد حی، حالا مجتهدی که در حال مرگ مرضیه، آیا تقلید از او جایزه یا نه؟ این در ابتدای، و کسی که در حال مرگ مرضیه مقلدش باید بعد از مرگ مرضیه او معامله موت بکنه و رجوع بکنه به دیگر کسانی که حیان، یا اینکه نه این آقا هنوز زنده. این و دیگه وارد کتاب طهارت میشه بحث میته، که حیوان میته که موضوع حکم شارع به نجاسته، آیا حیوان مرگ مرضی شده میته، یا اگر این حیوانی که مرگ مرضی شده سرش رو ببرن دیگه حیوان مزکا، چون لازمه مثل کلمات مرموهای خوی قدس سر رو که مرگ مرضی رو مرگ به حساب نمیارن و شخص رو حی محسوب میکنن اینه که این انسان زنده است، حیوان هم زنده است دیگه. ما در حیوان زنده بودن میخواییم برای تذکیه، حیوان زنده است و لذا حیوان زنده اگر اون چهار رگ مربوط به ذبحش بریده بشه محکوم به تذکیه و حل، اگر ذات لحوم معکوله باشه لحمش هم حلاله، اگر ذات لحوم معکوله نباشه پوستش محکوم به تذکیه.
رکس ریجیس که نمیتونی بکنی پاشه تکون بده، این رکس ریجیس که گفتن بعد دیگه دیگه میگونم پاشه تکون بده،
اون حالا اونو به عنوان همونطوری که در کلمات بوتوگان آمده از باب اماره بر حیات خواستن بگن معتبره، ولی دا اگر بدانیم این حیوان زنده است رفت ورش دیگه هم ازش نیست، حیوان رو بیهوش کردن.
از اون طرف رو همین نظر رو ما کافی نداره
سنگیم
غیر ارادی رو
روانی از بکنم حالا حرکت غیر ارادی که گفته شد یعنی حرکتی که ناشی از اراده نباشه، حرکت غیر ارادی. اما در باب تذکیه اون چه در روایت آمده رکوت و رجل رو کافی دونسته این به عنوان اماره بر حیات فی نظرخه. این آقای من این دست و پا ارادی نیست، این دلیل نه رکوت، رکوت یعنی تکون دادن پا به شدت، این رکضی که در روایت آمده و در تعبیر فقها در تعبیر فقها هست و روایت هم رو خیلی یادم نیست به معنای تحریک به شدت در مقابل حرکت تشنجی. حالا باشه این در مقابل حرکت تشنجیه، یعنی اینو به عنوان اماره بر حیات در باب تجیه، اماره بر حیات در حال ذبح قرار دادن. و لذا اگر حیوانی حیات او احراز بشه در حال ذبح ولو بعد از اون نه حرکتی نه رکبت الرجلی محکوم به حل بلا اشکاله. اینو به عنوان اماره بر حیات، اون جایی که حیوانیه که بیهوشه نمیدونیم زنده است یا مرده. به هر حال در ابواب مختلف فقه از هر کردم یه از اون مسائلیه که یه ام الابتلا بهی از اول کتاب اجتهاد و تقلید تا آخر باب دیات همینطور که هی بیاد مثلا فرض بکنید میرسه به قضیه باب صلات، موت ولی، موت به اصطلاح شخص موجب میشه که اون فرزند موضوع حکم قرار بگیره. آیا پدر در حال مرگ مغزیه، پسر بزرگ باید شروع کنه نمازهای بابا رو بخونه؟ چون اونی که هست قضاء الولی بعد موت عبه، آیا این موت محسوب میشه؟ ولذا شروع ممکنه یک سال طرف رو در این حالت نگه دارن و ها کلام اینه که اگر حالا قبل از مردن پسر، از الان پسر موظفه، اگر پسر مرد در این مدت، پسر بزرگ، اون پسر معیار فینن و بزرگ اندل موت پدر ملاک وجوب قضا، کدوم پسر باید قضا کنه؟ اونی که در حال مرگ مغزی بابا بوده یا اونی که بعد از آنی که مرگ مغزی بابا هم رفت و طرف مرگ مطلق پیدا کرد اون فرزند؟ و علم ملمتا، این که میاد در ابواب مختلف، در ابواب معاملات، موت موکل موجب انعزال وکیله. آیا اگر موکل به مرگ مغزی مبتلا شد وکلای او منعزلند؟ تا از کردم فراوان فراوان هیچی کتیکه در فقه ما 20 موردش رو به عنوان مروری بر کتب فقهی در تأثیر مرگ و حیات در موضوعات حکم شرعی مرور کردیم، تا اینجا برسه به همین بحث خودمون که کتاب القصاصه، از بین بردن حیات شخصی که مبتلا به مرگ مغزی موجب قصاصه. یعنی کسی اگر مبتلا به مرگ مغزی رو معدوم کرد یختص من، کما اینکه اگر مریضی رو بکشه، یا اینکه نه شخص مرگ مغزی میته و جنایت بر او از قبیل جنایت علی الموت. و همینطور بحث قصاص، کلام اینه که یختص من القاتل، قاتل باید زنده باشه تا قصاص ازش بکنن. حالا اگر قاتل مرده، مرده که دیگه قصاص گرفتن نداره، نمیتونن مرده رو قصاص کنن. اما اگر این شخص مرگ مغزیه میشه ازش قصاص کرد؟ نگید که دیگه این در حال تکلیف نیست، در حال تکلیف نباشه، ما برای قصاص تکلیف نمیخواد. ولذا در باب چیز تو ذهنمه اشارم کردیم، مرموهای خولی و دیگران شاید تصدیق میکنن اگر کسی جنایت کرد مجنون شد، بعد از جنون گمان میکنم منصوص هم باشه که قصاص بعد از جنون، اون وقتی که جنایتش در حال افاقه بوده. تا این که میرسه به باب حدود، اجرای حدود، کلام اینه که طرف باید در حد رجم بشه تا بمیره. آیا رجمش بکنن تا حد مرگ مغزی کافیه یا باید تا آخر ببرن؟ تا اینکه میرسه در باب دیات، در باب دیات جنایت علی الحی حکم داره، جنایت علی المیت یه حکم داره. جنایت علی الحی موجب قصاصه، جنایت علی المیت موجب دیه. دست زنده رو ببرن یه قصاصی درش هست، نوبت به دیه هم برسه، دیه خاصی درش هست، میت باشه، دیهش فرق میکنه، قفاص درش نیست. حالا موارد مرگ مرضی ضابطه حیات چیه؟ مروری بر ابواب فقهی کردیم تا دیده بشه که چقدر این مسئله مسئله مهمیه، تطبیقات وسیعی در ابواب مختلف فقهی داره. بعد اینگونه بحث رو دنبال کردیم که اصلا ممکنه در بعضی از جاها یه حیات به یک معنا موضوع باشه، در بعضی جاها به گونه دیگری. ممکنه فرض بکنید ملاک میته و نجاست در باب میته یه خصوصیتی باشه که به مجرد قتل محقق نشه، یعنی اگر کسی رو سر بریدن دست و پا میزنه هنوز محکوم به میته بودن و نجاست نیست، ولی لذا مس او موجب نجاست نمیشه چون هنوز میته نیست، ولی اون مقتوله. اون یادآور اون جمله‌ای که در زیارت سید الشهدا خونده میشه که اشهد انک قتلت ولم تموت، مثلا اون لم تموت به معنای این که حضرت حیون به حیات ابدی شهادت، اشهد انک قتلت ولم تموت بل به حیات بل به بقا به حیاتک حیت قلوب و شیعتک، تو زنده‌ای. حالا برای غرض اینه که در باب میت معمولی میت نجسه اگر طرف سرشو ببرن دست و پا میزنه این مقتول قصاص ثابت میشه، ولی احکام میته الان براش نباید بار بشه چون که هنوز مادامی که دست و پا میزنه میته نیست ولو مقتوله. اونی که موضوع قصاصه قتله. گفتیم اینجوری گفتیم موضوع قصاص اعم از موت و قتله. قتل موجب قصاصه کما انه اماته موجب قصاصه. اینطور نیست که موضوع خصوص موت باشه، طرف هنوز ولو میته برای صدق نکنه اما مقتول صدق میکنه و لذا قاتلش یقتب سومه، به خلاف قضیه نجاست میته. نجاست میته منوز به عنوان میته، نه به عنوان مقتول نجس نیست، میته نجسه. و انسانی که سربریده شده، حیوانی که سربریده شده ولو به وجه غیر شرعی هنوز داره دست و پا میزنه، این میته نیست ولو مقتوله. ولذا ممکنه جاهای مختلف نگید بدنش باید نمیدونم یخ کنه، اون برای مال بحث غسل مسته، نه بحث نجاست. نجاست میته اختفاضی به ما بعد البرد نداره، حتی قبل البرد بدن میته میت نجسه. ولذا مرده ای که الان داغا داغ مرده هنوز گرمای حیات به بدنش هست، این شخص الان بدنش نجسه، ملاقات با رطوبت با اون موجب انفعاله ولو این که موجب غسل نباشه. و کیف کان ضابطه حیات از نظر فقها همانطوری که دیروزم اشاره شد، همین حیات مستقره به معنای بود که گذشت، نه استقرار حیات به معنای طول، بلکه منظور از حیات مستقره حیاتی است که با قصر و کوتاهی هم مجامعه. سر قضیه هم اینه، بعد از آنی که دیروز اشاره کردیم عرض می کنم، سر قضیه هم اینه که ما اصلا اونی که میزان و موضوع برای حکم در فقه ما عموماً اونجایی که شخص در حیات و موت موضوع حکم قرار گرفته عنوان استقرار و عدم استقرار نیست، تا ما معطل معنای استقرار حیات بشیم و درش احتمالات متعدد مطرح کنیم. اصلا قتل متقدم به اینه که شخص زنده باشه، حیوان زنده باشه، در این صورت تعرض به این حیوان به ما یوجب زوال حیاتش رو قتل محسوب میشه. حالا چه این که اون حیات هم به معنای همونی که ازش فقها تعبیر کردن به حیات مستقره، گفتیم ولو این تعبیر از اهل سنت آمده. بذارید الان شما ببینید از مقصود شروع میشه، یعنی از قبل از مقصود کلمات مرحوم مفید من که برخورد نکردم جایی در کلمات سابقین عنوان حیات مستقره در کلماتشون مطرح باشه. اونی که هست از کلمات شیخ شروع شده و شروعش هم در کلمات شیخ از اهل سنت نشأت گرفته و بعدی در کلمات علامه محقق و دیگران به وفور پیدا میشه در ابواب مختلف فقه. اونی که موضوع در ادله ما عنوان حیات و عنوان قتل و قتل هم عبارت از ازاله حیاته. حیات که گفته میشه که محقق ازالش عنوان قتله، یعنی عنوان ازاله اون رو بهش تعبیر به قتل میکنن، همون درکه به حسب فهم عرفی. یعنی کسی که درک شعور هوش داره، هوش نه به معنای ادراک دون الاغما، نه، شخص خواب مغما علیه، این هوش داره، حیات داره، ادراک به همون معنای ادراک مغز داره، ولو این که الان در حالت اغما باشه. از نظر فقها چون اینها دیدن اون عنوان عرفی با این تعبیر قابل تطبیقه، از باب تقریب به ذهن این عنوان عرفی رو تعبیر کردن حیات مستقره و بعدم بیان کردن حیات مستقره رو یعنی چی؟ گفتن یعنی اون چه مقارن ادراکه و بعدم مثال قضیه حرکت و نطق اختیاری هم به دنبالش فرض کردن که اونم منفک از ادراک نیست. این دیگه به حسب ادله و رضا ماییم و اطلاق ادله حیات و موت و قتل. قتل عبارت از ازاله این حیاته، یعنی اگر این حیات یعنی حیات ادراکی ازاله شد قتل محققه. و حتی فرقی هم نیست این زوال این حیات به مثل ذبح باشه یا به اون چه در مقام مرحوم محقق اشاره کرده که اگر امعای طرف رو خارج بکنن فیکون و حرکته که حرکت المذبوح ولو سرش رو نبریدن، ولیکن ایشون میفرماد که اینم میت در بعضی تعبیرات تعبیر شده کلمیت. این کلمیت که میخوان بگن مشیر به اون حیات نباتیه و الا از نظر اینها اینه که این میت محسوبه، نه این که تعبدن میتون، بخوان بگن عرفن میتون. عرض کنم که چیزی که اینجا شایان توجهه اینه که اگر ما که گفتیم حیات یعنی این، حالا اگر شک کنیم که آیا در حال مرگ مرضی حیات وجود داره و قتل صدق میکنه و ازاله اون موجب قصاصه یا نه، مبادا اینجا کسی به استصحاب حیات تمسک کنه که این از اوهامه. این استصحاب استصحاب در شبهه مفهومیه، یعنی اگر ما شک در مفهوم حیات هم داشته باشیم و شک در صدق عنوان قتل هم داشته باشیم، اینجا استصحاب حیات از قبیل استصحاب یوم بعد از استطار قرصه، که اگر ندانیم روز تا استطار قرصه یا تا ذهاب حمره، همانطوری که استصحاب اونجا استصحاب در شبهه مفهومیه است ولا مجراله، اینجا هم استصحاب جاری نمیشه. ولذا اگر بنا شد ما که گفتیم از نظر فقها به حسب اون چه در تعبیراتشون آمده در موارد مرگ مغزی این موت محسوبه و اعدام این حیات موجب قصاص نیست، ولی اگر کسی هم شک بکنه، اگر شک بکنه اینجا نوبت به استثاء و حیات حتما نمیرسه، بلکه مرجع یا اطلاقی است اگر در بین باشه. مثلا فرض بکنید اطلاق دلیل قصاص، مثلا اگر گفته من قطع ید الغیر قطعت یده، خب کسی که مثلا دست مرگ مغزی رو قطع بکنه قطعت یده، اگر اطلاقی باشه. اگر گفتیم نه اون ادله منظور قطع ید حیه، چرا؟ برای اینکه قطعا قطع ید میت موجب قصاص نیست، ولذا در نصوص آمده جنایت علی المیت ممنوع، حرمته میتا که حرمته و هو حی، اما نه اینکه موجب قصاصه، فقط موجب دیه است، اونم دیهش هم مصرف خاصی داره، نه اون مصرف دیه احیا. اگر اطلاقی نداشته باشیم نوبت میرسه به سایر اصول عملی غیر استصحاب. مثل چی؟ مثل اصل براءت.
قبل از نوبت به اصول برسه روایاتی که میگه میت مشتبه را باید صرف بکنه نوبت اونا میگه
چی؟
میت مشتبه باید صرف بکنه
نوبت کردم بکنه. اونی که در میت مشتبه که داره صرف، اتفاقا ما اون روایات هم اینجا ذکر کردیم به عنوان دلیل برای این که در موارد مرگ مغزی در مورد مرگ مغزی گفتیم این دلیل برای اینه که مرگ محسوبه، برای این که داره بعد از 3 روز، اگر 3 روز گذشت که یطفن. گفتیم موضوع در این روایات چیه؟ در این روایات اینه، میگه اگر علائم حیاتی درش نمیبینید، نفس نمیکشه، حرکتی درش نمیبینید، به این مقدار نبرید طرف رو دفن کنید. داره ینتظر بهی 3 ایام، اگر تا 3 روز به یه نتیجه رسیدید یه طرفی، وگرنه بعد از اون ببرید دفن کنید.
همه
3 روز نداره،
تو
دفن کنید تا آماده بشید،
تو
بعد از 3 روز دیگه. ولذا احد الامرین، یعنی احد الامرین از بابی که زودتر خیلی وقتا اماره میاد، زودتر بدن میگنده، داره که فان جاء من الريح در روز دوم دیگه ببرید دفن کنید. داره اگر نه نهایت 3 روز دفن کنید. ولذا گفتیم اطلاق این روایات اینو من اشاره با اشتباه دیگه، ما نمیدونیم که اطلاق این روایات میگه کسی که علا گفتیم. اجازه بدید من این روایاتش اشاره بکنم. بله این روایات رو که ذکر کردیم گفتیم سا ثم لا یبغض، صفحه 135 یا 25 135 ثم لا يبعد استفاده ما قررناه من الحكم بموت من مات دماغه ولا تستند حركاته التنفسيه و غيرها الى نفسه و كانه الذي يصطلح عليه بالموت الدماغي لا يبعد استفاده ما قررناه من هذه النصوص حيث حكمت بالموت ولو بعد 3 ايام و ان لم يتغير. گفته بعد از 3 روز اگر طرف بلند نشه علائم حیاتی ازش نبینی دیگه از این بعد ببرید دفنش کنید. مع فرض انتفاء العلامات المتعارفه بالحیات التي كانت مدركه للعرف آنذاك مثل التنفس فكأن موضوع هذه النصوص هو من لم يتحرك ولم يتنفس. کسی که حرکت نداره، نبض نداره، نفس نداره، اونایی رو که اون روز ملاک حیات میدیدن، کسی که اگر قلبش نمیزنه، نفس نداره، فهذا ينتظر به 3 ایام او زمانا دون ذلك ثم يحكم بموته و ان كانت اعضاءه قابله للترخی. قبلا روایاتش رو ذکر کردیم، روایات متعدد از جمله مبسطه یعقوب بن عمار. سألته يعني أبو عبد الله عليه السلام عن الغريق أيغسل؟ قال نعم ويستبرأ. قلت وكيف يستبرأ؟ قال يترك 3 ايام قبل أن يدفن، غسلش بدن بدارنش كنار 3 روز دفنش نكنن. وكذلك أيضا صاحب الصاعقة فإنه ربما ظنوا أنه مات ولم يموت.
این صلاح تعیام اگر اماره باشه بازم اشتبار عامل شامل نمیشه دیگه. اگر اماره ای بر موت باشه صلاح تعیام بعد از 3 روز اگر این زندگی بلند میشد که
بلند
نشد
امانه
بر موت میشه.
ولو اون که ولو مرگ مغزی باشه، یعنی ولو الان دستگاهانش وصله و اون علائم مرگ مغزی و اون حیات خاصی که در حال مرگ مغزی وجود داره، ولیکن این مورد مشمول همین روایاته. حالا علاوه بر این که عرض کردم از نظر فقها تعبیرشون اینه، اینه که اگر ادراک طرف نداره، یعنی هوش نداره، ادراک نداره، نه اینکه هر مغمى علیه، بیهوشی به معنای اغما، بیهوشی که اینا میگن یه موردیه که موارد اغما رو جز هوش به حساب میارن. اگر برابش طرف حرکت ارادی نداره، ادراک نداره، محکوم به موته و لذا کسی متعرض اون بشه موجب قصاص نیست. علاوه بر این که در کلمات گفتیم این روایات هم شاهد بر این مطلب میتونه باشه.
با دستگاه مثلا زندگی
رو
ادامه میده که اگه
بگه
که
تخمیه
میره شما این رو
بله اینجور مطرح کنید. بعد اینا رو که ادامه دادیم من این رو اشاره بکنم، نسبت به قتل محتضر که رسیده یک اما و اگری داشتیم که خود آروم مراجعه کنند در قتل محتضر. بذار این عبارت هم بکنم، قتل محتضر علال قاعده موجب قصاصه، ولی ما یک اما اگر اینجا کردیم گفتیم ان تحقق الحیات ربما لا یلازم اعدام و حل قصاص و ان حرم، اعدام اون حیات جایز نیست، محتضر رو کسی حق نداره سر ببره. فلو اجهز شخص على المحتضر او الجریح المشرف على الموت ربما لا یثبت معه القصاص، قبلا اینجوری گفتیم. و ان صدق فی مورده القتل، ولو کسی اگر این محتضر رو سر ببره فکر میکنه قتله، لاد انصراف القتل عن مثله بل لتعلیل القصاص به انفیه حیات للناس. گفتیم علت این که کسی محتضر رو اگر سر ببره لیس معه القصاص قاتله، اما این قتل موجب قصاص نیست. چرا؟ چون آیه گفته که لکم فی القصاص حیاتون، یعنی اگر قصاص نمی بود حیاتتون معرض زوال بود. خب اون جایی که اگر قصاص هم نباشه حیات دائم میشه مثل محتضر. حالا اینو حیات اجتماعی نیست، اما حیات نفسیه. حالا دیالا اون شما دیگه پاورقی رو با اسم خودتونم اونم نکنید، با که مست نکنید اونو بذارید که حالا برای وقتش تشخیصشم بعد. حالا غرضم اینه، دو دقیقه یه من اجازه بدید بحثم تمام. بعد رسیدی مسائل و ست فلمیت دماغی، 6 مسئله تأثیر گذار. 1 هل یجب المحافظت علیها علی المسلمین کما یجب حفظ حیات عامت المسلمین، یعنی واجب من دفاع از مسلمین بکنم در مواردی که معرض خطرن، آیا بر من حفظ کسانی که مرگ مغزیان هم واجبه؟ یعنی باید من یه بیمارستانی رو برم انشاء کنم ابداع کنم تا اشخاص مرگ مغزی رو اونجا نگهداری بکنن، بر حکومت بر افراد همانطوری که حفظ مسلمین زنده واجبه، حفظ مرگ مغزیان واجبه. اگر شما بگید این زنده. 2 و کذا هل یجب على نفس المکلف التسبب الى حفظ هذه الحیات حیث آنکن، خود من اگر بنا بشه که میتونم وصیت کنم به بچه هم بگم که شرایطم اینجوریه خطرناکه، خلاصه اگر من اینجوری شدم مبادا خلاصه رها کنی، آیا بر خودم همون جوری که حفظ القاء نفس در تحلیک جایز نیست حفظ حیاتم واجبه، حفظ حیات مرگ مغزیمم واجبه؟ 2 3 و حالا تقدیر عدمهی، حفظ این حیات واجب نیست. هل یجوز رفع الادوات التي تحافظ على بقاء هذه الحاله و هذه الحیات، حالا کسی رو به این دستگاه وصل کردن آیا کشیدن این دستگاه ها دیگه جایز نیست؟ ولو وقت کردن این دستگاه هم لازم نیست، اما کسی که این دستگاه ها بشه وصله دیگه کسی حق نداره این دستگاه ها رو بکشه. اینا احتمالاتی که بعضی ها قائل داره. و سوال چهارم، ثم هل یسقط فی مورد حفظها؟ حالا گیرم حفظ این حیات هم واجب، اگر کسی این حیات رو ازاله کرد قصاص علی الجانی واجبه، علی تقدیر عدم جواز رفع الالات فیقتل الفاعل قصاصا. پنج، و هل یثبت القصاص فی قطع اعضائه؟ و آخرین سؤال، و علی تقدیر عدمه هل یحرم تکلیفا قطع اعضائه بناء علی جواز قطع اعضاء المیت؟ آیا این در حکم میته که اخذ عضو از او جایزه، یا این که نه در حکم حیه که تعرض به اعضای او جایز نیست؟ رو حساب اون بیانی که ما در ضابطه حیات از کلمات فقها نقل کردیم و به نظر ما قبل هم بوده، جواب این مسائل تقریبا روشن شد و تفصیلش محبله به همون جای خودش. اون چه در ما نحن فی در باب قصاص مهم بود مربوط به همون قضیه بحث قصاص علی تقدیر ازاله این حیات بود که از کلمات فقهای ما معلوم شد که در موردش قصاصی ثابت نمی شود. والحمدلله رب العالمین.